41-38 و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است 00-42-21-12-46-01 تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی من از دوستان رخصت. خدا حافظ.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار به سلسله مصاحبه با مهمانان آزادی، مهمان ما آقای عبدالله حنیف یکی از هنرمندان با استعداد افغانستان هستند که در عربستان سعودی در مطبع بین المللی قرآن کریم به نام مجمع ملک فهد مشغول کار هستند. ایشان آثار بسیار برازنده و خوب دارن و خطاط مشهور هستند، شناخته شده هستند، یعنی افتخار مردم افغانستان هستند. آقای عبدالله حنیف، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
بخیر باشین. تشکر جناب نظر صاحب بزرگوار. سلام احترامات خود را خدمت شما و کارکنان رادیو آزادی و همچنان از طریق شما به تمامی هموطنان گرامی و رنجیده افغانستان تقدیم می دارم.
آقا، یعنی در قدم اول اگر خود به شنوندای عزیز ما مفصل معرفی کنین.
اسم من عبدالتواب، اسم پدرم عبدالفتا و تخلصم عبدالله حنیف می باشد. من در سال 1340 هجری روز نوروز تولد شده. پدر مرحومم در دورای جنگ روس به شهادت رسید. ایشان مدیر عمومی وزارت فواید عامه بودند. خودم متزوج می باشم و صاحب دو پسر و دو دختر هستم و تحصیلات ابتدایی در لیسه محمود هوتکی و ثانوی در لیسه غازی برای دو سال و بعدا در لیسه عبیبیه شامل شدم. به همین ترتیب مکتب در اونجا مکمال رساندیم. همچنان 4 برادر می باشیم که هر کدامشان ماشاءالله هنرمندای بسیار بزرگ هستند. فعلا 2 تایش در کابل می باشه و یکیشان در امریکا می باشند.
خب آقای عبدالله حنیف، از دوران کودکیتان اگر کمی صحبت بکنین از خاطراتتان.
تولدم در ولایت پروان شده و بعد از او 40 روزه بودیم که پدرم مرا کابل آورد، چون وظیفهشان در کابل بود و ما در سایه کوتی سنگی کابل بزرگ شدیم. ما 12 ساله بودم که نزد استاد محترم استاد عزیز احمد مجاویدی بود که در کوتی سنگی اونا یک دوکانک بسیار کوچک داشتن. یکی از همصنفای ما که اونا خط نوشتن میکردن و استاد امو وقت ما برایشان 20 نمره اضافگی یا 30 نمره میدادن، باز ما از ایشان پرسیدم که خطاطی را شما در کجا یاد گرفتین؟ اونا گفتن که ما پیش استاد مجاویدی در کوتی سنگی یاد گرفتیم. باز ما رفتم نزد استاد مجاویدی و از ایشان تقاضا کردم. باز ایشان گفتند که من به شرط خودت شاگرد میگیرم که در ماه 3 سیر چوب دنجه بیاری و بخاری ما را گرم کنی و برسای ما را بشویی و رنگا و اینا را ترتیب تنظیم میشه کنی، چایم برای ما بگذاری. خب همین چیزها را که استاد گفتن من پیش پدرم رفتم برشان عرض کردم که پدر من میخوایم پیش استاد مجاویدی شاگرد شوم و هنر خطاطی را از ایشان یاد بگیرم. نظر شما در این چی هست؟ گفت هیچ کدام مشکل نداره. گفتم خیر که مشکل نداره، اونا از من 3 سیر چوب خواستن. در اون وقت در دوره ما 1 سیر چوب 9 افغانی بوده. اینا 30 روپیه بر ما دادن و من در کوتی سنگی رفتم نزد چوب فروش که در نزدیک خانه ما بود. پرسیدم که چوب سیر چند است؟ گفت 9 افغانی. من گفتم باز از شکستن دانش چقدر میگیرین؟ باز اونا گفتن که 1 افغان. گفتم خلاص امی 30 افغانی را شما بگیرین، امی ها را بر من وزن بکنه و بشکنن. باز من یک چادری بود در پشت خود امی سی سیر چوب را گرفتم و رفتم پیش استاد و بخاریشان آتش در دادم و استاد بسیار خوش شد. خلاص بعد از اینا گفتن خیمه میرم حمام، باز چند دقیقه بعد یک نیم ساعت بعد من پس میام. همیشه یک لوحه هست خودت میره بگه نوشته. من دیگه جناب نظر صاحب روی لوحه نام یا اسم یک دوکان نوشته کرده بودن، برس رنگ روغنی را بر من دادن، گفتن از این خطا بیرون نشو، فقط هم داخل همین نوشته ها را خودت رنگ بزن. من به همین شکل دیگه پیش رفتم. یک وقت جناب نظر صاحب یک سیلی بسیار محکم دمیروی خود من در زمین چپه شد. وقتی که دیدم که استاد بر من گفت احمق، گفت تو ندیدی از خطا کلش رنگ پایین شده. واقعا که من دیدم که رنگ ها کلش پایین شده بود. دیگه فهمیدم اشتباهی خودم. دیگه باز استاد بر من گفت بیا خیر باشم. باز اون لوحه را دوباره پاک کردن و من دوباره او را نوشته کردم.
تحصیلات عالیتان در کجا ادامه دادین؟ چطور شد که به عربستان سعودی رسیدین؟
با آمدن روسا در افغانستان دیگه در او وقت حالت دگرگون شد و حکومت آن وقت فضای زندگی را برای همه جوانان تنگ و تنگتر ساخت. بسیاری از جوانان و هنرمندان از اینکه در جنگ ها کشته نشوند راهی هجرت به پاکستان ایران را پیش گرفتند و در فضای سختی و بدبختی به زندگی خود ادامه می دادند. و زیاد هنرمندان ما در پاکستان آمدن و مصروف به تعلیم شاگردان شدن و من همچنان در فکر پیشبرد کارهای زندگی خود شدم و جناب غالب صاحب مرحوم که سابق وزیر عدلیه بودن مرا برای صباح‌الدین کشککی مرحوم که وزیر مطبوعات آن وقت بود و آقای راشد سلجوقی که در اسلام آباد دفتر داشتن و فعلا ایشان در امریکا به سر میبرن معرفی کردن و من مصروف در آنجا مصروف نوشتن کتاب های مکتب برای مهاجرین در آنجا شدم و در آن وقت استاد خلیلی مرحوم که از امریکا به پاکستان تشریف آوردن ایشان از اقارب نزدیک پدرکلان مرحوم هم بودن. چون ایشان شاعر وقت خود بودن من و آقای راشد سلجوقی و صباح‌الدین کشککی مرحوم در خانه ایشان واقع در اسلام آباد به زیارت ایشان رفتیم. وقتی از من پرسیدند که شما کی هستید، من گفتم که من نواسه عبدالمحمد خان و پسر عبدالفتاح خان هستم. ایشان مرا شناختند و برایم گفتند که تو باید نزد من بیایی و با من زندگی کنی و کتاب های اشعار مرا بنویسی. خب 2 سال با استاد مرحوم در آنجا همراهشان بودم و کتاب های اشعار ایشان را نوشتم. یک کتابشان که در سایه کشبهای آوارگی بود و دیگر کتابشان در سایه خیبر، او را به خط نستعلیق من نوشته کردم. شبهای آوارگی که تقریبا 417 صفحه بود. بعد از اینکه شبهای آوارگی را تمام کردم، استاد مرحوم خلیلی از من خواستند که بعد هر دو بعد بنشینیم و صفحات آن را من میخوانم و شما آن را بشنوید، اگر کدام غلطی پیدا شد پس آن را اصلاح کنید. من گفتم بسیار خوب. جناب نظر صاحب روز اول 17 صفحه را خواندن. در فکرم گشت که همین صفحاتی که استاد مرحوم میخوانه چی میشه که از ایشان خواهش بکنم که اجازه بدن که یک چند کست بیاریم آوازی را ثبت بکنیم. خب از استاد خواهش کردم، ایشان با من موافقه کردن. من چند دانه کست را خریدم و فردای آن روز گفتم که باید از سر این صفحاتی که شما خواندین و ثبت نشده ای را دوباره باید بخونه که من ثبتش بکنم. باز استاد بر من گفتن که میشه که باز در آخر ثبت بکنیم، حالا باید از کمی کتاب ما شما ثبتش شروع کنیم. خب چندین روز استاد آن را میخواندن و من آن را ثبت میکردم. بالاخره ثبت تمام شد و باز وقتی در آخر رسیدیم مریضی برایشان پیدا شد و کار 17 صفحه دیگر ماند. باز مرا گفتند که این کست ها را وقتی روزها شکست خوردن و علم لا اله الا الله در فضای افغانستان بلند شد و افغانستان آزاد شد، باز این کستا را برای وزیر مطبوعات تسلیم نماید. و وقت من به سعودی آمدم که در آن وقت جنگای مجاهدین بر سر قدرت آغاز شده بود، آن کستا را با خود در سعودی آوردم. وقت آقای مخدوم رحیم در وقت آقای کرزی به صفت وزیر مطبوعات تعیین شدن، من در فکر آن شدم که دین استاد را باید ادا کنم و این کستا را بعد برای وزیر صاحب تسلیم کنم. کستا را من و برادرم استاد نعمت الله حنیف نزد ایشان رفتیم، طور امانت که استاد خلیلی مرحوم بر من گفته بود به ایشان، یعنی با آقای مخدوم رحیم تسلیم دادیم. و من در فکر این شدم که شاید آقای مخدوم آن را نشر کند، اما متاسفانه که از آن دیگر خبر ندارمش. و من خودم یک نسخه شد بیش خود نگاه کردیم، یعنی که در فکر ازی شدم که میشه که این نسخه گم شد و بعد یک نسخه دیگر اضافهگی پیش من باشه.
راجع به ای که چطور دانستین در عربستان سعودی در یک محصه بسیار زیاد مهم در یک مطبعه بین‌المللی قرآن کریم که به نام مجمع ملک فت هست شامل کار شوین؟
من نظر شد در دورایی که جنگای مجاهدین آغاز شد، خودم یک بار کابل رفتم و فضا را که مطالعه کردم، این جنگا دیگه شاید خاتمه پیدا نکنه و من در فکر ازی شدم که بعد رای هجرت را پیش بگرم و از افغانستان همراه فامیل بیرون شویم. ما هم وقتایی بود که جنگای بسیار شدید بود، قریب در زیر توپای حکمتی آرسای و سادربانی اینا کشته شویم. خب بالاخره ما رای هجرت را پس گرفتیم، آمدیم طرف پاکستان. یک 4 سال همراه پوان صاحب عبدالسلام عظیمی که مرکز تعلیمی درست کرده بودن و در اوجه کتاب های مکاتب به نشر می رساندن، باز من در اوجه کار بر خود پیدا کردم. تقریبا کتاب های بسیار زیادی که او وقت در روی تکم نوشته می کردن در داخل افغانستان روان می کردن، چرا که ممکن که پاره شد به می شکل. و ما تقریبا چند نفر بودیم که از جمله استاد عبدالقدوس مرحوم که اونا تقریبا 1-2 سال شد که اونا فوت شدن، دیگه استاد اصحر که از جمله میناتورستا بود در فعلا در استرالیا هستن، پسر استاد غوث الدین خان رسام شاید شما هم بشناسین، اسمشان میراج بود، اینا هم همراه ما بودن. و دیگه استاد شادکام که فعلا در کانادا میباشن، همه با هم یک جای کار میکردیم. در اون وقت حالت دیگه خراب شده رفت. یک روز امریکایی ها در اونجا آمدن گفتن که ما کمکایی که به افغانستان میکنیم دیگه نتیجه نداره، ما این دفترهای خود را بسته میکنیم و کمکای خود را به افریقا اونجا ضرورت است به اونجا میبریم. مجاهدین، رهبرای مجاهدین دیگه گوش ناشنوا داشتن، مصروف در جنگ خود بودن. باز ما از اونجا به عربستان سعودی آمدم. اصلا خطو بود که کارای من در خانه یکی از دوستا بود. یک روز تصادف سفیر سعودی خانه امی دوست ما آمده بود، باز پرسان کرده بود که امی کارا از کی هست. باز اونا گفتن که کارا از یکی از دوستای من هست. گفت میشه که برشان تلفن کنین که اینا بین اگر خواستن به عربستان سعودی برن، باز من برشان ویزا میدم. دیگه من رفتم امروی سفیر سعودی در خانهشان ملاقات کردیم. باز از اونجا خب امو بود که ما رفت به سفارت و پاسپورت تقاضا کردیم، ایشان پاسپورت ما را صادر کردن و بعد از این سفیر سعودی 15 روز برای ما ویزا دادن و ما در سعودی آمدیم. در مدینه منوره وقت رسیدیم، یکی از دوستا نا برای ما گفتن که دمی چند روز در جراید سعودی نشر شده که یک خطاط و دیزاینر بسیار خوب اگر پیدا شه ما مسابقه دایر کردیم، میشه که اینا هم اشتراک بکنن. باز ما امی بود که نزد امیر مدینه منوره، البته به همکاری بعض دوستایی که در مدینه منوره بود، جناب عبدالشکر خان که هنوز حیات دارن، باز ما را بردن در پیش امیر مدینه منوره. باز وقت اونا کارای ما را دیدن، در او وقت دوره ملک فهد بود و برادرشان در مدینه منوره اینا امیر بودن، اینا مکتوب نوشته کردن مرا فرستادن در مجمع ملک فهد و بر ما گفتن که نزد امین العام یعنی رئیس مجمع ملک فهد برو و این مکتوب را برشان تقدیم بکن. ما کارای خود خط و دیزاین هرچی داشتم امروی خود آورده بودن، وقت بر اونا که نشام دادم اونا کارهای مرا دیدن، بسیار برشان عجیب معلوم شد و مدیر فنی خدا خواستن گفتن بیا که تا یک نفر ما شما میخواستیم یا آمدن. مدیر فنیشان آمدن و مرا به دفتر خود بردن و دیگه مدیرهایی که در اونجا بودن اونا را هم خواستن. دیگه در او وقت من زبان عربی و مرسد همه فهمیدم که اینا به هنر ما زیاد علاقه پیدا کردن. یک ذره خوشی جناب نظر سای بر من پیدا شد و باز بر من وعده دادن که فردا خیلی شما باز بیاین، باز ما بر شما جواب میدیم. خب فردا که ما برای شیخ عبیدالله مرحوم که از افغانای خود ما بود و عبدالشکور خان سال حیات دارن، با اینا رفتیم و اونا بر ما تبریکی دادن که کار شما در مجمع ملک فهد قبول شد، یعنی در بین دیگه هنرمندا. هم بود باز مقام اول بر ما که دادن، یکی از مدیرها را معذرت گفتن که خی اتاقشان بر نشان بده و تعلام نشان بده که سه وقت نان بخوره. خب این مدیر همراه ما رفت و تمام کارهای ما را تنظیم کرد. باز این بود که کار ما بر دو نیم ماه توجه به این شکل پیش رفت. از ما اول خواستن که می قرآن کریمه باید دیزاین بکنم و دیزاین هایی که ما داشتم، خطایی که ما داشتم یا سرمه اعتبار نمیکردن، اتو دفعه رازی بودن که شاید یا از کس دیگه باشه. ما را یک دفتر بر ما دادن، همین یک خطات دیگه هم امرای ما هست. هنوز اونا حیات دارن، تقریبا عمرشان 92 سال و اسمشان عثمان طه هست. اونا هم خطات در اینجا بودن. خب در نزدیک دفتر اینا بر ما اتاق دادن و کار ما شروع کردم. همین بود که در دو نیم ماه 8 قرآن کریم ما برشان دیزاین کردم و چندین بار رئیس مجمع ملک فهد همراه مدیر فنیش آمدن هم کارهای مرا می دیدن، چک می کردن. خب بیا چی کار کرده بودن؟ دمی دونی ما، من دیگه خبر نبودم. اینا مکتوب نوشته کردن به امیر مدینه منوره، امیر عبدالمجید مرحوم بوده. اینا نوشته کرده بودن که ما به این نفر بسیار اشد ضرورت داریم، بعد برای اقامه بتیم. و اونا مکتوب به وزیر داخله امیر نایف در او وقت بودن به او روان کردن. باز امیر نایف پس دوباره بر اینا نوشته کرد که اگر شما به این ضرورت دارین بعد رسما بر ازی ویزه روان کنین که صاحب اقامه شما پس دوباره بیا، یعنی ایره دوباره به افغانستان بفرستین و این بعد پس دوباره بیا هر وقتی که ویزهش خلاص شد. باز این بود که من دوباره رفتم به طرف افغانستان. 3 ماه بعد باز ویزه ما از سعودی آمد که البته خود ملک فهد او را امضا کرده بود. دیگر در سفارت سعودی ما را خواستن. بازم اونجا بود که رفتیم، ویزه را بر ما تسلیم کردن. تکت و همه چیز ما آماده ساخته بودن. من خودم ایش مصرف هم نکرده بود. بازم این بود که ما دوباره به سعودی آمدم و به کار خود آغاز کردم و از این سال تا 29 سال شده که اینم قدر اینم کارهای ما بوده.
راجع به آثار مهمتان اگر یاد کنین، کدام جایزه گرفتین نگرفتین؟
2-3 سال که من در مدینه منوره در مطبعه قرآن کریم جا سپری کردم و کارهای ما به بسیار خوبی پیش می رفت و دوام کرده بین خدای ما رو در شهر رسولت ببری و در جوار خانه رسولت هم جای بر ما بیتی و در مطبعه قرآن کریم کار بر ما بیتی، یعنی دعای ما مو وقت قبول شده. چه وقت قبول شده؟ که در وقت جنگای مجاهدین. دیگه دعا کنم خدای ما را از صف اینا دور بساز در جای بر که رسولت امو جست که من امو جا خدمت به قرآن کریم بکنم. امی دعای ما جناب نظر شد قبول شد و اوتومات امی کارای ما جور شد. من به سعودی آمدم، یک 2 سال که من اینجا تیر کردم، باز یک نمایشگاه در امارات درست شد. خب من کارهای خود در این مسابقه روان کردم و دوجه باز اول شدم. 50,000 درهم بر من جایزه دادن نقدن و دیگه بر من گفتن خلاص حال میتونی که خودت بیای. و رئیس مطبوعات اوجه که چندین بار به خانه ما آمد از من تقاضا کرد که بعد خودت بیای در دبی. باز والا من که چور زدم همراه اولادای خود فامیل اینجا زندگی بکنیم. دیگه حالا چطور که من بخیزم در اوجه خاطر پیسه و یپا برم؟ باز من پشتم این کار نگشم، نه من خودم نمه. باز از من اونا تقاضا کردن که خیلی کدام برادر هست که در می شق دیزاین اینا بلد باشم. من افتیم ما بله. دفخه اونا را بگوین که امو فوتوکاپی پاسپورت خود بر ما روان کنه، ما برش ویزا میتیم که بیا خیلی توجا در دبی هم برای ما کار کنه. پولش هم گرفتم. باز برادرم وقتی ویزش در سفارت دبی در کابل رسید، اونا آمدن به دبی، یک و نیم سال در دبی زندگی کردن و در مطبعه قرآن کریم در دبی، چون ابتدایی بود البته. بعد از یک و نیم سال که فامیلشان طرف امریکا رفت، باز اینا در وقت رخصتی های خود طرف امریکا رفتن، باز دیگه دوباره بر نگشن، این فعلا هم به کارهای هنری خود در امریکا ادامه میدن و بسیار کارهای هنری زیبا در اونجا کردن و اسمشان هم عبدالبصیر حنیف میباشن.
آقای عبدالله حنیف، به هم مسلکانتان در افغانستان چی گفتنی دارین؟
خب گفتنی ما بر دولت فعلی است که بعد از 42 سال جنگ که امروز مردم افغانستان به بسیار سختی مشکلات سر دچار شدن و راه هجرت گرفتن، باید از وزارت مطبوعات کارهای خط دیزاین افغانستان پس دوباره رونق بدن. مثل از اینکه ما در سعودی آمدیم، قرآن کریم در اینجا نوشته کردیم و سالانه و دیزاین کردیم، سالانه تقریبا 18 میلیون از کارهای ما به دنیا نشر میشن به 70 ترجمه. چه خوب میشه که اینا هم در این بخش کار بکنن، به خاطر که خطات های ما بیچاره دیزاینرهای ما همش دل سرد شدن و همش در جنگ بودن دیگه. اینا اگر یک کار بکنن، مثلا وزیر صاحب مطبوعات که فعلا بر سر اقتدار هستن، بعد از برای هنرمندا زمینش هم مساعد بسازن، مرکزهای فرهنگی مثل فیروزکو که ما و شما داشتیم، مثل اونجا باید سرمایه گذاری بکنن، پس دوباره هنر خطاطی را به شکلهای مختلف، چی هنر خط از خط فارسی سلس است، چی نسخ قرآن کریم است، چی کوفی است، پس اینا را باید زنده بسازن. در غیر از این در افغانستان این هنر از بین میره. ما شما میبینید که در ترکیه همه قدر خارجی که در اونجا سفر میکنن، مردمی که بعد تفریح میرن، همه جای ببینید کلش پر از خط و دیزاین است. در اونجا دیگه چیزی نیست. یک سرسبزی خود در کل کشورها دارن. مگم جایی که خارجی ها میرن همش کار هنری دوجه است. بت نیست دوجه. همه مساجد و مثلا جای تفریح و موزی هم هر جایی که ببینین پر از خط و دیزاین است که مردم افغانستان باید هم به این کار یعنی تشویق شوند و حکومت افغانستان امو پولایی که هفته 40 میلیون دلار می اگر از امو یک چیز اختصاص بتن برای می کارا که هنرمندا را تشویق بکنن و کارهای خود را پیش ببرند و نمایشگاه را در کشورهای خارجی برشان مساعد بسازن که اینا در دبی، مثلا در سعودی، در قطر یا دیگه کشورها مسابقات دایر میکنن، اینا اشتراک بکنن و باعث افتخار برای افغانستان ما شما میشن. ما شما فخر میکنیم که در فلان کشور یک هنرمند ما جایزه اول گرفت. مثل که در کرکت میگیرن و در فوتبال میگیرن، در کار هنری که یک چیز بسیار اساسی و مهم است.
با رشد تکنولوژی در مورد کامپیوتری ساختن خطاطی یا همی هنر نقاشی هم کارای شده؟
در بخش کامپیوتر که ما برنامه ادوب الستریتر ما کار میکنیم که مثلا اگر این کار یاد بگیرن هنرمندای ما بلد شوند و می تانم که ما خودم هم همکاری امرایشن بکنم در نوشتن لوحات، اعلانات، مثلا نمایشگاه ها، در اینجا خیلی به درد میخورن. اینا بعد پانتون کابل فاکولته هنرهای زیبا را پس بعد دوباره استادا را بخواهند در اوجه کار بکنن و اولادای مردم تربیه شوند. وقتی که در کار اینا تربیه شدن از کار خراب میمانند. یعنی یک جلوگیری میشه از کارهای انحرافی که بعد جوانای ما همتون هنرمندای بسیار بزرگ به دنیا درست شوند و تربیه شوند که تا به دنیا اسلام خدمت بکنن. جناب نظر شد دختر خودم هم، دختر کلانم، کمرای ما در بخش کامپیوتر کار میکنن، تقریبا 18 سفاره قرآن کریم ماشاءالله تبارک الله اینا خلاص کردن. هر قدر شما بزرگ بسازین، کوچک بسازین، به اشکال مختلفش یعنی ما از استفاده کرده میتونیم. ما اگر مطبع در افغانستان داشته باشیم میتونیم در خود افغانستان قرآن کریم چاپ بکنیم، در کتاب، در مجلات هنرمندا سهم بگیرن و کارهای کامپیوتری خود پیش ببرن. چرا تا جایی که من معلومات دارم امی ماشینای فعلا که آلمان درست میکنه باید بر چاپ اکثریت کارا کامپیوتری باید باشه. دستیر اینا قبول نمیکنه، ماشینا قبول نمیکنه، باید رنگاش همه چیز در کامپیوتر درست شه که در پلیتا وقتی که روان میکنن هر رنگ به حالت خودش باید برن. بخشی هست که من خودم یعنی وزیر صاحب مطبوعات عرض میکنم که پشت همی کار شما باشین، یک چیز پول اختصاص بتین در کل ولایت. حالا هنرمندای ما وقتی در یک ولایت میخواند که یک نمایشگاه درست بکنن حداقل یک وزیر صاحب که میره دوجا یا یک والی ولایت یا چند اثرش اگه ای ضرورت هم نداره به خاطر تشویق امو هنرمندا باید بخرن بیاره به خانه خود. خب مگه میامی کار نمیکنن؟ یک وقت من در پشاور نمایشگاه درست کردم، یک کسی که اسمش هم امیرم مرسد او اخ وزیر صدراعظم حکومت موقت بودن، اونا آمدن در نمایشگاه ما همراه بعضی بزرگای هم وقت نمایشگاه را افتتاح کردن، دکتر صاحب ذبیح الله مجددی. اونا در اونجا آمدن هم کارهای ما را دیدن. منتظر از این بودم که باش که کدام تابلوی ما اگه فروخته شد از کارهای خطی ما روز روزگار ما بهتر شد. حد اقل یقین بکنن یک جوان پیدا نشد از کارهای ما را یکی بخرن. باز امی بود که ما نمایشگاه را بسته کردیم و رفتیم. در نمایشگاه بعدی یکی از قماندانای کابل بودن، بلال نیرم، باز اینا نفر فرهنگی خود را روان کردن، همه تابلوها را از پیش ما اینا خریدن. باز امی بود که اگر روزگار ما بهتر شد. بسیار شرایط سخت در پشاور هم سپری کردیم، در اسلام آباد کورسای هنری داشتیم که در اونجا تقریبا من حساب کردم یک وقت 400 شاگرد از زیر دست ما تیر شده بود. باز وقت حکومت موقت که درست شد باز وزیر صاحب معارف اونا یک آیت را روان کردن در اسلام آباد که شما برین که اینا چی میکنن در اونجا. خب آیتشان آمد و کارای ما را وقت دیدن، من برای شاگردها در یک سنف نشسته بودیم، پرسان کرد که خود شما چی میکنن؟ من گفتم همیشه خط نوشتن، بچه ها را خط یاد میکنن. میگه ایچی به نرد میخورن. خبر نبودن که کار خطاطی ما، کار دیزاین ما در کل دنیا نشر میشن. امروز افتخارش به کل وطن ما هست. اما کورسای ما را باز اونا از بین بردن و خلاص.
خوب آقای عبدالله حنیف، وقت برنامه هم خلاص شد. بسیار تشکر از مصاحبه تان. امیدوار هستیم که آرزوهای تان برآورده شود.